جهان عالم مادی نداشته باشیم، تا تصوری از انسان نداشته باشیم و زندگی انسان و عاقبت انسان و مراحل زندگی انسان نداشته باشیم، عرض کنم خدمتتون که و تا زمانی که نتونیم مسئله شر، اصلا شر چیه؟ ببین ما الان بحث کردیم، آخرش هم متوجه نشدیم که شر چیه. میگن آقا رنجه، یکی مریض شد رنجه. من واقعا برام یه سواله که یک کسی که میره برای استقلال یک کشور، برای آزادی یک کشور، حالا مریض نمیشه، اصلا میره به سمت جبهه‌های جنگ، پاشو از دست میده، دستشو از دست میده، 50 تا 100 تا خمپاره، ترکشای خمپاره تو وجودش هست.
بله.
موجی میشه، میدانه اینا رو، ولی برای چی میره دنبالش؟ این داره استقبال میکنه، یعنی در واقع مرگ رو اختیاراً پذیرفته، درد رو پذیرفته. آیا درد شره؟ شر یعنی این آدم پرهیز میکنه از او، میخواد از او فرار بکنه. اینا دارن دنبال این میرن. خب این هنوز روشن نیست که ما میگیم آقا درد و رنج شر، همش داریم راجع به این بحث میکنیم. خب من الان برام سوال اینه که این بردی که قهرمان تو جبه ها داره میشه و الانم 40 ساله داره رنج میکشه، مصیبت میکشه، همش خوشحال خوشبینه، چرا نگاه خوشبینانه؟ اینجا مطرح شد که ما دو نگاه داریم، نگاه خدا محورانه و نگاه انسان محورانه. خب باید سوال کرد کدام معقول تره، کدام پاسخهای انسان رو بهتر میده، کدام مشکلات بشر رو بهتر حل میکنه. به هر جهت ببینید ما انسانیم، این جهان اصلا ورود به این جهان رنج داره، خروجش رنج داره، اصلا این جهان با رنج عجینه. آره ببینید ما الان میخوایم از این دنیا بریم، حالا اگه مریض هم نشیم، خب میخوایم که بریم که خب همش نارمه دارن گریه میکنن، میگن آقا چرا این رفت.
ببینید من برگردم به اون سوال خودم. ببینید این تقسیم بندی که الان مطرحه، همین پرسش هم که جناب عالی باز پرسش فرمودید، این که واقعا شر چیست، این شری که الان در الهیات جدید داره بهش عطف توجه میشه، در دو حیطه طبیعی و اخلاقی گویی جمع شده.
آره.
آیا شما این تقسیم بندی رو
کافی
میبینید؟
ببینید الان مثلا شرور طبیعی، مثلا چی میگن؟ آتش فشان، سیل، زلزله، اینا عرض کنم شر میدن. واقعا اینا شره؟ من سوالم اینه، این شروری که ما الان طبیعی مینامیم،
چون موجبات رنج آدمی خب در حوزه وسیعی رو ایجاد میکنه و فقدان به ارمغان میاره.
آره
آدمی
آره
ها رو از بین میبره. بله.
اگر یه جایی سیل میاد، خب ما یه مقداری آیا واقعا اختیار ما نقش نداره توی این؟ خب ما بریم یه جایی بلندی، یه جایی محکم، جایی که در معرض سیل نباشه خانه بسازیم. چرا رفتیم کنار رودخونه ساختیم؟ آیا اگر یه جایی زلزله خیزه ما یه خانه مستحکمی بنا بکنیم رو سرمون خراب نشه؟ اومدیم یه خانه درست کردیم، تعقل خوب به کار نبردیم و محکم درست نکردیم، حالا خراب شده. آیا اینا واقعا شر طبیعیه؟ یه حادثه های اتفاق میفته توی طبیعت، اینا شره؟ شما انرژی دارن، شما از این سیل خیلی میتونید استفاده بکنید.
درسته.
از این آتش فشان چرا رفتی کنار کوهی که آتش فشانه، اونجا خونه ساختی، داد و فغان سر میده؟ خب این به خاطر اختیار توست. خب ببینید ما وقت بعد حالا یه سری رنجهایی هست، مشکلاتی هست از اختیار انسان ناشی شده، اشکالی نداره، ولی آیا این رنج و مصیبت ها اینها شر هستن یا نیستن؟ من الان یه سوالی دارم، اینه که ما اگر
با دکتر پور حسن، با این سوالی که آقای دکتر محمدرضا مطرح میکنم در جریان باشید که
آره ببینید الان این فضیلت هایی که ما میخوایم تو این دنیا کسب بکنیم، یه پرورش پیدا بکنیم از فضیلت، میشه بدون رنج به فضیلت رسید یا نه؟ من سوالم اینه، اگه دوستان این سوال منو پاسخ بدن که ما هنوز واقعا تصویر درستی نه از انسان داریم، میگیم آقا خود مختاری انسان، انسان مخلوق خداست، من همه چیز دست انسانه، انسان اومده تو این دنیا، بعد به هر جهت یک دیدگاه درستی پیدا بکنه، بتونه جایگاه خودش رو بشناسه. ببینید ما دیدگاه انسان محورانه، ما خودمون رو جای خدا کردیم، انگار تا توی این عالم همه کاره این عالم هستیم و میتونیم این عالم رو تغییر بدیم. بالاخره توی این عالم اومدیم و گرفتار یه مشکلاتی هم هستیم، باید نگاه واقع بینانه داشته باشیم و بیایم تصوری از خدا پیدا بکنیم که نه تصور درستی است، نه تصور درستی از جهان داریم. به نظر من مشکلات از این جهان ناشی میشه که این مفاهیم و این استخوان‌بندی بحث ما منقح نشده.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم. خانم دکتر پور محمدی، یک پرسش بسیار مهمی در الهیات جدید مطرح می شود و آن عبارت است از این که آیا شر رذیلت است و آیا مشکلات رو فروکاستن به شر رذیلت است، یا اینکه اصلی بودن مفهوم شر رو ما یک رذیلت بدانیم که موجب رشد آدمی نمیشه؟
من متوجه سوالتون نمیشم.
ببینید، موضوع این است، سوالی که مطرح میشه این است که آیا شر به ما هو رذیلت است، یا اینکه در فروکاستن موضوعاتی که موجب می شود در زندگی ما اون موضوعات مبتلا به ما بشود ما شر و رذیلت می دانیم. یعنی سوال در الهیات جدید این گونه مطرح می شود که شر به ما هو هو می تواند رذیلت نباشد، می تواند همون نکته رو که مطرح کردن آقای دکتر که در حقیقت ما رو به سمت خداوند رهنمون بکنه، میتواند اتفاقا موضوعی باشه همراه با فضیلت. سوال من از شما این است که این نوع نگاه رو در الهیات جدید نسبت به شر به کدام سمت بیشتر متمایل میبینیم؟ آیا شر به ما هو هو رذیلت است، یا دستاوردی که در پی اون موضوع به وجود میآید موجب میشود ما شر رو رذیله بدانیم؟
البته سوال ساده تر آقای ادبی اینه، برای اینکه خانم دکترم بتونن پاسخ بدن، اصلا شروع رو مستقل میبینن یا نه؟
بله درست،
یعنی ذات و استمرار بر شر قائلن یا نه؟ بله
بله،
خدمت
شما
عرض کنم
که
من
خیلی به ذهنم چون که بیشتر در مورد اون چیزی که در دنیای مدرن میگذره از من سوال میکنی، من باید بگم که تمایزی ایجاد شده بین شر و رنج و اون چیزی که در الهیات مدرن بهش میپردازن فقط به رنجه دیگه، پرسش از شر رو کنار گذاشتن.
بله. ای
در واقع بعد از فجایع جنگ جهانی دوم و به ویژه هولوکاست، یهود سوزی، پرسش الهیدان‌های یهودی و پیروی از اونها الهیدان‌های مسیحی دیگه این بود که چرا ما انسان ها رنج میکشیم، و دیگه پرسششون این نبود که چرا مثلا شر به عنوان یک حقیقت متافیزیکی خارج از وجود انسان جایی در جهان وجود داره. اون پرسش بیشتر توی الهیات سنتی و فلسفه کلاسیک مطرحه.
بله.
توی الهیات مدرن در واقع اون مثلث خدا، شر و عدالت الهی تبدیل میشه به مثلث انسان، رنج و عدالت بشری. همون نکته‌ای که آقای دکتر حسن هم خیلی بهش اشاره میکنن، این که به خاطر جهان انسان محور امروزی بیشتر این پرسش مطرح میشه که چرا انسان‌ها رنج میکشن و چجوری میتونن به سمت عدالت پیش برن و این رنج ها رو کم بکنن. پرسشی که توی فلسفه دین مدرن، الهیات مدرن مطرحه این هست که در واقع نسبت اون شر با انسان دیده میشه که رنجی هست که انسان از اون شرور تحمل میکنه. دیگه شر به عنوان یک مقوله متافیزیکی و نظری صرف مطرح نیست، بلکه میگن تبدیل شده به امر سیاسی.
خب آیا فروکاستنه خانم دکتر آیا فروکاستن مفهوم شر به رنج صورت گرفته، یا یک تبدل ذاتی مفهومی رو اینجا ما داریم میبینیم؟
اصلا بیا دغدغه پرداختن به مسئله
شر رو ما امروز رنج میگیم،
مسئله رنج رو
شر رو
بله، یعنی ایول رو اصلا دیگه راجبش خیلی صحبت نمی‌کنن، راجب سافرینگ صحبت می‌کنن.
درسته.
و در واقع پرسش این هست که چگونه انسان‌ها با وجود اینکه طبیعتشون خیره راضی میشن که رنج بکشن. پرسشی که قبلا مطرح بود این بود که چگونه خدا با اینکه طبیعتش خیره شر رو به وجود آورده، ولی الان پرسش این هست که چطور انسان‌ها با وجود اینکه طبیعتشون خیره متقابلا همدیگر رو دچار رنج میکنن. و به جای اینکه به تبیین و توضیح شر بپردازن، همون کاری که در دنیای سنتی انجام میشد، بیشتر در نظر دارن که به مدیریت و اصلاح رنج بپردازن و جهان رو که لایبنیتز معتقد بود که این جهان بهترین جهان ممکن هست، بیشتر میخوان بگن که ما این جهان رو میتونیم به سمت بهترین جهان ممکن پیش ببریم و این جهان باید جهانه بهترین جهان ممکن بشه.
ممنونم خانم.
در مورد شرور طبیعی میگن که آقای دکتر محمد رضایی حالا اشاره کردن، در مورد شرور طبیعی میگن که خب ما میتونیم با گسترش علوم انسانی، علوم تجربی، علوم اجتماعی جلوی برخی از این شرور طبیعی رو بگیریم، و اگر دستهشون همچنان باقی مونده خب ناشی از کمبود علم ما و جهل ما هست. حالا آروم آروم این شرور رو همشون رو مثلا تمام بیماری ها رو میشناسیم، عاملشون رفع میکنیم. و همینطور در زمینه شرور اخلاقی هم با پیشرفت علوم انسانی ما میتونیم که مثلا شرور ساختاری رو، شروری که در دل نهادها وجود داره و مثلا باعث میشه که یه عده از مردم همیشه مورد ظلم و ستم قرار بگیرن، اینها رو مسائلش رو حل بکنیم و جهان رو به سمت اصلاح و اینها پیش ببریم.
متشکرم خانم دکتر. به هر جهت شاید یکی از دلایلی هم که امروز ما میبینیم که به ادیان شرق خصوصا بودیزم در دنیا عطف توجه وسیعی روا داشته شده و در مراقبه ها آدمیان تلاش میکنن تا رنج های روزمره زندگی خودشون رو پشت سر بگذارند، به همین دلیل باشد که ما شر رو در مفهوم دیگری یا فروکاستیم یا در یک تغییر ماهوی به رنج تلقی دادیم. گفت که امشب که بودا بود شد، در پیچ و تاب هر نفس کام دلم نابود شد.
از آنجا که انسان در کنار رسیدن به امکانات رفاهی و مادی به دنبال کسب معنویت و اتصال معمولا آخرالزمان در اصطلاح یعنی سالیان پایانی، عنوان پایان‌نامه او بررسی آرا و اندیشه های ژاک الول بر اساس جایگاه مهم مهدی موعود عجل الله در اسلام است که همه مسلمانان اولین سلسله مقالات شفیعی سروستانی که با عنوان کودک ناقص الخلقه روشن. اگرچه درباره رجعت کتاب بسیار نوشته شده است، اما کتاب مرحوم شیخ
ما کمتر از در حقیقت 10 دقیقه، حدود 7 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم و خواهش میکنم از اساتید که بسیار کوتاه سخنان پایانی خودشون رو مطرح کنن. آقای دکتر پورحسن، در کتاب خدای مهربان و مسئله شر به وجوه مختلفی از شر و راه حل‌های اون توجه کردید و در پایان کتاب در حقیقت راه حل‌های مسئله شر رو هم مطرح کردید. یه جنبندی هم برای ما در باب این راه حل‌ها بفرمایید، بسیار مطلوب خواهد بود.
ببینید آقای ادبی، ما 13 راه حل ارائه دادیم که اون 13 راه حل رو تحلیل کردیم که چگونه هست، ولی وقتی نگاه میکنید بیشتر این راه حل ها در واقع در غفلت از باز انسان و نسبتش با شر مطرح شده بود. 3-4 راه حل هست که انسان رو لحاظ میکنه، بهش توجه میکنه. مثلا پاسخی که سوینبرن داد در مورد نظریه امکان معرفت، خب یکی از بحث‌های مهم هست. اونا رو خب هر کس علاقمند باشه، آیه دکتر ادبی میتونن به کتاب مراجعه کنن.
بله.
من چون فرصت کمه و احتمالاً 2-3 دقیقه نتونم بیشتر حرف بزنم به عنوان نتیجه بحث، ببینید غزالی یه جمله مهم میداره در باب شرور. میدونیم ما وقتی در سنت ما شرور رو بحث میکنیم، شروع میکنیم از ابن سینا تا ملا صدرا و تمام دیدگاهاشون هم نزدیک به همه، یعنی همه اونها در باب نظریات تقسیمی یا تلازم شر و خیر به سر میبرن. غزالی عنوان میکنه ما چون به کل جهان آگاهی نداریم، توجه کنید، ما کل عالم را چون نمیبینیم مدعی شرور میشویم. خب این خیلی فرق میکنه با اینکه بگیم واقعیتی به نام شر داریم. خب شاید من اختلاف دیدگاه هم با آقای دکتر محمد رضایی باشه که اگر هم فرضاً ما موفق بشیم تعریف واحدی از شر بدیم، دو تا دیدگاه که بیشتر وجود نداره. آیا میتونیم الان وایستیم بگیم آقا شر واقعیت داره یا نه، یا نه چیزی نیست؟ نه تنها غزالی، این همین عبارت شما از اسپینوزا هم میبینید، میگه ما چون کل دنیا رو نمیبینیم فکر میکنیم شرور وجود داره. خب این یه دیدگاه است. یه دیدگاه این هستش که نه، واقعا وجود داره، چه باید بکنیم؟ پرسش برنامه صوفیای شما، پرسش آقای ادبی و کوشش همه ما اینه، ما با واقعیتی به نام شر چه باید بکنیم؟ آیا میتونیم با ارجاع خوشبینانه به مبدأ، به خداوند، به اینکه خداوند مصلحت دونست؟ آخه ببینید دعوای غزالی تو تهافت با ابن سینا همینه، خداوند مصلحت دونست عالم رو اینگونه خلق بکنه. خب ابن سینا میگه من به عنوان فیلسوف حق دارم بپرسم چرا، به چه دلیل؟ یعنی آیا خداوند نمیتونست جهان دیگه بیافرینه؟ آیا خداوند نمیتونست از ابتدا بیافرینه؟ ببینید کل پرسش این هست، من انسان الان میخوام فهم بکنم،
و پاسخ
این هستش که تا زمانی که نتوانیم نسبت انسان رو با شر، خوبه یکی از معانی شر درد و رنج، همش درد و رنج لزوما نیست، آره من عنوان کردم وجه عینیش، تا نتونیم اول فهمی از نسبت انسان با شر داشته باشیم و به نحو منکرگونه ای بیان بکنیم شرور وجود نداره، چون کل عالمو نمیدونیم، کل عالم نظام کاملی هستش، اگر در جوفش بره اصلا شری نخواهد بود یا شر بسیار کوچولی خواهد بود، اینها پاسخهایی هستند که میتونه درست باشه اما ناتمام.
ممنونم آقای دکتر. یه سوالی رو هم مطرح شد آقای دکتر محمد رضایی، ممنون میشم خیلی کوتاه جناب علی مطرح پاسخ بفرمایید. البته دیگه به بقیه پیامک ها نرسیدیم. 0912-61-38 سوال کردن که آیا شر خالص در هستی وجود دارد؟
عرض کنم خدمتتون که همونطوری که بحث شد، ما چون مفهومی شر رو هنوز به یک اجماعی نرسیدیم، هر کسی از زاویه خودشون رو مورد بحث قرار میداد، هنوز نمیدونیم شر واقعیت داره یا نداره. و اگر
حالا از منظر خود جنابعالی بپرسم، از منظر جنابعالی آیا شر خالص در هستی هست یا نه؟
ببینید همونطوری که خانم دکتر پور محمدی هم گفتن، رنج داریم، سافرینگ داریم، ولی اینکه این رنج واقعا شر هست یا نیست، من در این یه مقداری بحث دارم، چون اینا همشون منتهی به مرگ آدم میشن. مرگ من روزنه‌ای میدونم به یه عالم دیگری، و بالاخره از این روزنه عبور کردن یه مقدار سختی داره، رنج داره، مشکلات داره. تلویزیون یه برنامه‌ای داشت در شبکه 4، اینایی که در آستانه مرگ بودن یا در حالت کما بودن بحث میکردن، صحبت میکردن که وقتی در حالت کما رفتن روحشون از بدنشون خارج شد، وارد چه فضاهایی شدن و چقدر لذت بردن، اصلا دوست نداشتن برگردن به این عالم. ببینید همینه که ما واقعا باید مراتب این هستی رو بدونیم، آینده این جهان رو بدونیم، رابطه این جهان رو با خدا بدونیم. اگر اینا رو دونستیم، مفهوم شر رو بدونیم و همه اینها رو اگر خوب دونستیم، میتونیم اینا رو با هم دیگه تحلیل کنیم، و الا همینجور گرفتار این مشکلات میشیم.
ممنونم آقای دکتر از پاسخ کوتاهتون. خانم دکتر پور محمدی، نکته پایانی رو هم از جناب علی بپرسم، حالا واقعا شر در کائنات و در هستی هست یا نه؟
منم در واقع چون انسان هستم، بیشتر تمایل دارم به همین بُعد انسانی مسئله بپردازم. اثری که شر روی من میگذاره، روی زندگی من میگذاره، رنجی هست که من ازش میکشم. و وقتی که مسئله تبدیل بشه از ایول به سافرینگ، وقت پاسخش هم باید از جنس خودش باشه، پاسخ عقلی و حکمت‌آمیز، خیلی اینجا فایده‌ای نداره. و رنج انسان دو تا پاسخ میتونه پیدا بکنه، یکی از راه معناداری و یکی هم از راه تسلا. یعنی یک پاسخ اینه که میاد رنج انسان رو براش معنادار میکنه، الهیات در این زمینه میکوشه، کتاب های مقدس، قرآن کریم، سنت های عرفانی، همون مثالی که در واقع از مولانا زدن،
بله، و تسلا.
بله، تلاش میکنه که رنج انسان رو معنادار کنه، چون اگه رنج انسان معنادار باشه، خب زندگیش و به تبعش ایمانش هم معناداره. از طرف دیگه پاسخ دیگه این هست که ما رنج انسانها رو تسلا بدیم. خب الهیات خیلی در این زمینه میتونه کمک بکنه. سنت اسلامی خوشبختانه خیلی پاسخهای خوبی در این زمینه داره، البته خیلی صورتبندی نشده، بیان نشده، ولی در قرآن کریم و احادیث و همینطور در سنت عرفانی عطار نیشابوری مولانا تسلاهای خوبی برای رنج انسان در قالب تمثیل‌ها و حکایت‌ها آورده شده.
ممنونم. یاد این بیت در ترجیبند معروف سعدی افتادم که هم چاره تحمل است و تسلیم، ورنه به کدام جهد و مردی بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. دقایق پایانی برنامه هست، با دقایق کوتاهی اختتام برنامه انشالله در خدمتون خواهیم بود. وقتی که دل از دنیا آمیخته درد است، وقتی که صداقت‌ها آلوده به صد رنگ است، خود را به خدا بسپار، چون اوست که بیرنگ است، چون وادی عشق او دور از همه نیرنگ است. خود را به خدا بسپار، آن لحظه که تنهایی، آن لحظه که دل دارد از تو طلب یاری. خود را به خدا بسپار، همراه سراسر اوست، دیگر تو چه میخواهی بهر طلب از دوست. خود را به خدا بسپار، آن لحظه که گریانی، آن لحظه که از غمها بیتابی و حیرانی. خود را به خدا بسپار، چون اوست نوازشگر، چون ناز تو میخواهد او را ز درون بنگر. آقای دکتر پور حسن، جناب آقای دکتر محمد رضایی و خانم دکتر پور محمدی، جناب آقای طهمروسی، ممنونم از همراهیتون در این برنامه. امید میبرم که رنجها برای ما گنج به ارمغان بیاورد و شرور در زندگی ما نصیبه و پایان و اختتامی به خیر داشته باشد. تا برنامه دیگری از سلسله برنامه های صوفیا، از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کردم بشارت های دل از هاتف جان میرسد، هر دم بشارت های دل از هاتف جان میرسد، هر کس که از جان بگذرد آخر به جانان میرسد. یک دم میاسا روز و شب، مردی به جون دردی طلب، چون جان ز درد آمد بلد ناگاه درمان میرسد، چون جان ز درد آمد بلد ناگاه درمان میرسد.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد. در این فاصله این برنامه ها رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. نقطه عطف رو در ساعت 24 میشنوید. نقش هوانیروز در 8 سال دفاع مقدس. برنامه حیات خلوت رو در ساعت 30 دقیقه بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. انعکاس عنوان برنامه است که در ساعت 1 بامداد تقدیم خواهد شد. موضوع این برنامه انتخابات آمریکا و رسان است. برنامه گفتم گفت رو در ساعت 2:55 بامداد تقدیم میکنیم. حق و ناز، خیانت در امانت، مصداق بارز حق و ناز. در ساعت 3 بامداد برنامه ملاقات رو خواهید شنید. مروری بر زندگی، آثار و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر موضوع این برنامه است و مدت 50 دقیقه. برنامه تا طلوع سحر رو ساعت 4 بامداد میشنوید. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:29 است. برنامه روشنا رو در ساعت 5 بامداد خواهید شنید. تفسیر آیه 58 تا 60 سوره مبارکه یونس. و آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان میشه، تاریخ معاصر است که در ساعت 5:30 میشنوید، با موضوع سیاست خارجی در دوره پهلوی. بسیار سپاسگزار میشیم از شما شنوندگان ارجمند که به این برنامه عنایت و توجه دارید و امیدوار هستم که با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد بفرمایید تا همکاران ما بتونند با استفاده از نظرات شما دوستان ارجمند برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان بکنند. و اما شماره ها و نشانه هایی که میتونید با اونها با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162,010,35. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، فرصت چندانی تا ساعت 24 باقی